مسقط 14 در تهران 11 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کشته شدگان زلزله شیلی به 5 تن افزایش یافت. یک هیئت بزرگ اقتصادی فرانسوی به تهران سفر می کند و رهبران آمریکا و اسرائیل در آبان ماه سال جاری دیدار خواهند کرد. تلفات انسانی زلزله 8.3 ریشتری در شیلی دست کم به 5 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر این زلزله مهیب تا کنون بیش از 1 میلیون نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه و به مناطق امن منتقل شدند. زلزله شیلی که چهارشنبه شب به وقت محلی رخ داد، ساختمان‌های شهر سانتیاگو و مناطق ساحلی را تکان داد. کارشناسان درباره احتمال وقوع سونامی در مناطق ساحلی این کشور و کشور همسایه‌اش پرو هشدار دادند. این زلزله علاوه بر شیلی، ساختمان‌های شهر بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین را هم لرزاند. یک هیئت 150 نفری از صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ فرانسوی یکشنبه آینده وارد تهران می‌شود. این هیئت تجاری و صنعتی را وزیران کشاورزی و امور بازرگانی خارجی فرانسه همراهی می‌کنند. هیئت اقتصادی فرانسوی در تهران با مقام‌های سیاسی و اقتصادی ایران درباره مسائلی چون تجارت خارجی، جهانگردی، مسکن، صنعت، بیمه، بهداشت و درمان، حمل و نقل و امور بانکی گفتگو خواهد کرد. سفر این هیئت بزرگ تجاری و صنعتی در پی دیدار لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه از تهران، که پس از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در ماه ژوئیه انجام شد، صورت خواهد گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار است در آبان ماه دیدار تازه‌ای در آمریکا داشته باشند و در مورد توافق اتمی ایران گفتگو کنند. نخست وزیر اسرائیل که از سرسخت‌ترین مخالفان توافق صورت گرفته با ایران است، در هفته‌های گذشته برای جلوگیری از تایید توافق در کنگره آمریکا تلاش کرد. دیدار اوباما و نتانیاهو برای 9 نوامبر، یعنی 18 آبان ماه، برنامه‌ریزی شده. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت رهبران دو کشور در این حال در مورد مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی در خاورمیانه هم گفتگو خواهند کرد. روابط اسرائیل و فلسطینی ها هم از دیگر موضوعاتی است که در مورد آن گفتگو خواهد شد. دو سناتور ارشد دموکرات سنای آمریکا میگویند با طرح جدید جمهوری‌خواهان برای محدود کردن اختیارهای باراک اوباما بر سر توافقنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهند کرد. بر اساس این طرح جدید، رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. این طرح در حالی مطرح شده که سناتورهای دموکرات معتقدند نباید مسائل هسته‌ای ایران را به مسائل دیگر ارتباط داد. سناتور چاک شومر، سومین سناتور دموکرات در سنا، و بن کاردین، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا، در حالی با این طرح مخالفت کردند که در دو رأی‌گیری گذشته در مجلس سنا در کنار جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز صربستان را به شدت نگران کننده خواند. پلیس مجارستان روز چهارشنبه بعد از بستن مرزهای خود به روی پناهجویان برای جلوگیری از ورود آنها، از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. دولت مجارستان همچنین تمام مرز خود با صربستان را با نرده‌های فلزی مسدود و اعلام کرده افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. شورشیان حوثی در یمن میگویند که چند نفر از سربازان عربستان سعودی را دستگیر کردند و همچنین صبح امروز صنعا، پایتخت یمن، به شدت بمباران شد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، سلام بر تو. از جزئیات بمباران امروز در صنعا برامون بگو.
فرید، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، از امروز صبح مناطق جنوب و شرق صنعا شاهد بمباران شدید جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بود. چند پایگاه مهم نظامی از جمله الزاویه و صفح جبل نقم که در اونها مخازن اسلحه قرار داره به شدت بمباران شدند، به علاوه ساختمان تلویزیون یمن که در صنعا قرار داره و همچنین منازل چند تن از فرماندهان سیها و منزل یحیی پسر علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن.
ایلیا، عملیات مأرب که ائتلاف عربی و رهبری عربستان و هواداران عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 3 روز پیش آغاز کرده بودند به کجا کشید؟
بعد از پیشروی هایی که نیروهای ائتلاف عربی به همراه هواداران عبد رب و منصور هادی داشتن، الان تجهیزات و مهمات و نیروهای بیشتری به سمت استان مأرب گسیل کردند و دقیقا به سمت شمال استان مأرب، چرا که در تلاش هستند با در دست گرفتن کنترل این استان زمینه رو برای عملیات صنعا فراهم کنند. به نظر میرسه بعد از صنعا نوبت دعس خواهد بود و بعد هم صنعا پایتخت یمن، اگر عملیات اینطور که براش برنامه ریزی کردن پیش بره.
و سوال دیگه هم در مورد نخست وزیر یمن که به عدن بازگشته و گفته که این کشور رو به شرایط نرمال برمیگردونه، درباره بازگشت نخست وزیر یمن چه جزئیات دیگه‌ای داریم؟
اولین جلسه‌اش رو با وزرایی که حاضر هستند در عدن تشکیل داد آقای خالد بها، و در این جلسه تأکید شد که اولین پرونده‌ای که برش متمرکز خواهند شد در عدن و دیگر مناطقی که در کنترل دولت آقای منصور هادی است، مسئله امنیت هست، چرا که این مناطق شاهد خلأ امنیتی و حوادث ناامنی‌های زیادی هست، و بعد از اون مسئله بازسازی و بازگرداندن خدمات، البته با کمک همپیمانان.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در بخشای بعدی خبری باسم با ایلیا همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات در منطقه خبر میگیریم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. همچنین از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و در موردشون نظر بدید یا با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به گزارشی از همکارم نادر صدیقی در مورد اینکه سیستم رای‌دهی در کنگره آمریکا به چه صورت کار میکنه. با هم میشنویم.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیستیم.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در ماه‌های اخیر و به ویژه در پی اعلام توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهان به رهبری آمریکا، موضوع دخالت کنگره این کشور در تصویب و یا رد توافق بحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها موجب شد و بسیاری سرنوشت برنامه اقدام جامع مشترک یا برجام را به چگونگی واکنش و رأی کنگره پیوند زدند. اقدامی که با توجه به شکل کنونی کنگره با اکثریت اعضای جمهوری خواه و سنت جاری در سنا دشوار جلوه کرد. ولی به نظر بسیاری از تحلیلگران آمریکایی، علاوه بر اینکه توافق در چارچوب ارائه شده آن شامل پیمودن مسیر قانونی در قوه قانونگذاری آمریکا نمی بود، نظر اعضای کنگره در رد یا پذیرش این توافق هم در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی کند و رئیس جمهوری آمریکا طبق اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده قادر به اجرای آن است. پیش از اعلام توافق برجام، اعضای کنگره آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه بر ضرورت رأی خود در مورد این توافق اصرار ورزیدند و کاخ سفید با این امر موافقت کرد، مشروط بر اینکه رأی کنگره موجب توقف در اجرای توافق نخواهد شد. حزب رقیب دولت اوباما در کنگره، یعنی جمهوری خواهان که اکثریت را در دست دارند و با نوع توافق مخالفت می‌ورزند، کوشیدند تا رأی مخالف کنگره را به ابزاری برای جلوگیری از اجرای توافق تبدیل کنند، اگرچه رأی منفی به توافق هم کاری از پیش نمی‌برد. دلیل این امر را شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، چنین تشریح می‌کند:
این مسئله موقعی شروع شد که مجلس سنای امریکا بر این نتیجه بود که میبایست نظریه مجلسین امریکا در مورد این مسئله حائز بشه. آمدند لایحه‌ای رو به تصویب رسوندند که آقای اوباما رو مجبور میکرد به این که هر گونه توافقنامه‌ای رو از نظر مجلس بگذرونن، یعنی مجلس حق نداشت بگه که این عملی نخواهد شد، فقط حق این رو داشت که بررسی بکنه و نظر خودش رو اعلام بکنه. اما این به خاطر اینکه به عنوان فقط یک رأی آری یا خیر است، وارد صحن علنی مجلس میشه، یک روزی رو سخنگوی مجلس تعیین میکنن تا قبل از 17 سپتامبر باید باشه و رأی گیری میکنن نسبت به اینی که نمایندگان موافق این تعهدنامه هستن یا مخالف. آقای اوباما مثل هر رئیس جمهور دیگر امریکا از حق وتو برخوردار هست.
ولی وتوی رأی مخالف کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکا پایان کار نیست. سنای آمریکا که در امر تنفیذ لوایح در جایگاه مهمتری قرار دارد، در برابر کاخ سفید حرف آخر را می‌زند. هنگامی که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنهاد دخالت سناتورها در توافق هسته‌ای با ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد، نگرانی از احتمال بی اثر شدن توافق بالا گرفت و باراک اوباما به رغم اطمینان از اختیارات قانونی خود اینچنین واکنش نشان داد.
If Congress kills this deal not based on expert analysis and without offering any reasonable alternative, then it's the United States that will be blamed for the failure.
آقای اوباما گفت اگر کنگره توافق را از بین ببرد، نه بر مبنای تحلیل کارشناسانه و بدون ارائه یک جایگزین منطقی، ایالات متحده برای شکست دیپلماسی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت، اتحاد جهانی برهم خواهد خورد و گستره درگیری ها فراختر خواهد شد. با چنین دیدگاهی کاخ سفید استراتژی خود را بر کسب آرای کافی در سنای آمریکا متمرکز کرد. شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در مورد اهمیت جایگاه سنا میگوید:
جایگاه سنا بالاتر هست به خاطر اینه که اگر در مجلس سنای آمریکا 34 تا سناتور موافق آقای رئیس جمهور باشند، گروهی که مخالف رئیس جمهور هستند نمیتونن وتوی احتمالی رئیس جمهور رو خط بطلان روش بکشن. مجلس سنای امریکا از این قدرت برخوردار هست که حتی اگر رئیس جمهور لایحه‌ای رو وتو بکنه، مجلس سنا میتونه اون وتوی رئیس جمهور رو خط بطلان بکشه روش اگر 66 تا سناتور موافق خط بطلان کشیدن باشه.
حتی اگر احتمال کسب آرای لازم برای خونسا کردن وتوی رئیس جمهوری فراهم می بود، سناتورهای طرفدار دولت از امکان سد کردن روند رأی‌گیری برخوردار هستند. آقای سمیعی در بکارگیری این تمهید چنین می گوید:
دو تا کار می تونن انجام بدن. یا اینه که بیان برای مدت زمان زیادی بدون اینه که تعیین وقتی باشه اونقدر سر این مسئله بحث بکنن و صحبت بکنن که اجازه ندن این مسئله به رأی گیری بره. چرا؟ چون رهبر اکثریت اون حزبی که در قدرت هست در اون مجلس این حق رو داره که هر زمانی اعلام بکنه که الان موقع رأی گیری هست. اما اگر سناتوری در مورد مسئله، هر مسئله، حتی اگر بی ربط هم به اون مسئله مورد بررسی باشه صحبت داره میکنه، تا زمانی که صحبت کردن ایشون تموم نشده باشه رأی‌گیری نمیتونه اتفاق بیفته. در اون صورت اگر 41 نفر سناتور باشن، یعنی میخوان که آرا به 60 تا نرسه، اگر 41 تا سناتور باشن که حمایت بکنن از حق سخن گفتن یک سناتور دیگه، زمانبندی برای رأی‌گیری اعلام نخواهد شد. به همین خاطر مسئله اصلا لوس خواهد شد و از بین خواهد. این یک طرف کار هست. یک طرف دیگرش هم همین هست که تعدادی رو به اندازه کافی داشته باشند که بتونن حق وتوی رئیس جمهور رو تثبیت بکنن، که اون چیزیه که الان می‌بینیم که دموکرات‌ها در مجلس سنا بهش دسترسی دارن.
شایان سمیعی احتمال لغو توافق برجام توسط رئیس جمهوری آینده آمریکا را نیز نفی می‌کند و آن را امری بسیار دشوار می‌داند و می‌گوید که این امر بار دیگر دخالت و رأی سنای آمریکا را لازم خواهد داشت. سنت سیاسی در آمریکا نیز لغو توافقی پذیرفته شده از سوی رئیس جمهوری بعدی را بر نمی‌تابد. به این ترتیب بر چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده و ویژه کنگره، مکانیزم تاریخی بار دیگر به کمک رئیس جمهوری آمریکا آمده و راه قانونی شدن توافق برجام را هموار ساخته است. مجلس سنا تا 26 شهریور ماه فرصت دارد تا رأی خود را صادر کند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج. هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.